آمین آمین، مرسی. چقدر زمان خوبیه، واقعا جشن هست، در حضور خدا شادی ها هست و هنوز کار خدا تموم نشده. آن یک ملت باید نجات پیدا کنه و ما برای هر کدومشون جشن خواهیم گرفت. هر روز و هر ساعت عزیزان ما دارن نجات پیدا میکنن و ما هم باش جشن میگیریم. این ما هم خیلی ها ایمان آوردن و خیلی جشن بوده در تمام این ماه. قلب من شاد بوده با تمام مسائل و مشکلاتی که پیش میاد، یه شادی عظیمی تو قلبمه و میدونم که خداوند از اون طریق داره عمل میکنه. 2004 خانواده، 2004 نفر ایمان آوردن و یادتون نره این ادامه داره ها. همینطور که بشارت میدید برید گزارش بدید. این فقط ماه بشارت نیست، این زندگی ماست. حتما از این هفته ادامه میدیم، یک ماه جدیدی رو شروع میکنیم، بعدا صحبت میکنم، ولی بشارت رو ادامه بدید و گزارش رو ادامه بدید. برید علامت بزنید یا تو قسمت کامنت ها بنویسید بگید من اینقدر باعث نجات این چند نفر شدم، یه خودم ایمان آوردم و دوست داریم باهاتون در تماس باشید. ایمان نجات یک تولد تازه است. اول یوحنا فصل 1 آیه 12 میگه هر که به مسیح ایمان بیاره، هر که او را پذیرفت، مسیح را پذیرفت، به او خداوند این قدرت رو داد که فرزندان خدا بشن. و یک تولد، نه تولدی جسمانی از یک پدر زمینی، بلکه تولد روحانی از یک پدر آسمانی. ما یک تولد جسمانی داریم، یک تولد روحانی. تولد جسمانیمون دست ما نبوده. بعضی هم خیلی دلخورید، میگه خداوند چرا منو تو این خانواده به دنیا آوردی؟ چرا منو تو این کشور به دنیا آوردی؟ دست تو نبوده، دست من نبوده. چرا تو این شرایط؟ چرا تو این زمان؟ چرا 100 سال زودتر نه، 100 سال دیرتر نه؟ اینا اصلا دست ما نیست. ولی میدونید یه چیزی دست ماست، تولد دوم دست من و شماست. زمان و مکانش دست من و توست که بدونید ما تصمیم میگیریم چه زمان و در کجا این تولد دوباره رو پیدا کنیم. فرقش اینه، تولد اول جسمانیه، بعدم میمیری دیگه. این جسم ما میمیره، روحه که باقی میمونه. البته خداوند جسم جدیدم به ما قول داده که بده، ولی روی این زمین میبینیم همه میمیریم. این جسم یه بار تولد، یه بار مرگ. یه جمله قشنگی میخونم، میگه هر کی که یک بار به دنیا بیاد دو بار میمیره. چرا دو بار؟ چون یک بار مرگ روحانیه، یه بار مرگ جسمانیه. مرگ روحانی روح ما میمیره، که خیلی از ما میگه آقا قلب ما مرده، روح من مرده است. خیلیاتون هم میدونید یه چیزی در درون ما انسان ها مرده است که خدا باید زنده کنه. بعضیامون جسمن زنده ایم ولی روحن مرده ایم، میگیم خداوند قلبم مرده، احساسات من مرده، خداوند روح من مرده، تو باید اون رو زنده کنی. پس یه بار به دنیا بیای دو بار میمیری، اون طرف قضیه. اگر دو بار به دنیا بیای یه بار میمیری. یعنی چی؟ دو بار، یه بار جسمی که به دنیا اومدی دست تو هم نبوده، بار دوم روحانی که دست تو هست. همه کسانی که به مسیح ایمان آوردن و میارن، خدا این اقتدار و قدرت رو بهشون میده که فرزندان خدا بشن و از روح متولد بشن، نه جسمانی بلکه روحانی. و اینها حرفای قشنگ نیست. اگر اینو تجربه نکردی عزیز خداوند، عزیز دل خداوند و عزیز دل ما، امروز نوبت توست. میتونی همین امشب تجربه کنی. اینا حرفای تو خالی نیست. خداوند در کنارت، پشت در قلبت ایستاده. اون تولد دوم دست توه. او زور نمی کنه، تهدید نمی کنه، او منتظره که تو بخوای تا به تو بده. عقب ننداز، امروز، امشب روز نجات توه. امشب تو متولد میشی. اگر روح تو مرده، بگو خداوند جسمم بدون زنده است، اونم میدونم میمیرم، ولی خداوند روح منو نجات بده که تا به ابد زنده بمونم و در حضور تو باشم. بس همین امروز منو زنده کن. اگر اینو میخوای با یک دعای ساده، با یک دعای ساده، یعنی میگی که خداوند همینی که گشورمز گفت من میخوام دیگه، دعا از این ساده تر میگی خداوند همینی که ایشون میگن، همینی که اینا میگن، من میخوام عیسی مسیح. تو تولد تازه میگی، هر که به تو ایمان بیاره تولد تازه میاد. من عیسی مسیح تو رو میپذیرم، خداوند به قلب و زندگی میپذیرم، پس به من تولد تازه بده. همین همین دعا رو با من بکنید. پس به من تولد تازه بده. عیسی مسیح به من تولد تازه بده. دعا از این ساده تر. عیسی مسیح به من تولد تازه بده. از قلب دعا میکنید؟ از قلب همین الان دعا کن. با صدای بلند. عیسی مسیح، تکرار کن. عیسی مسیح به من تولد تازه بده. تولد قلب. تولد روحانی بده. آمین. اونایی که دعا کردید الان میدونید یه اتفاق عجیبی تو قلب و زندگی داره میفته و در درون تو یک بار و یه چیزی برداشته شده. خب امروز روز جشن، من میخوام به لوقا فصل 15 بریم. لوقا فصل 15 راجع به سه تا جشن صحبت میکنه که خیلی خلاصه ما اون رو مرور میکنیم. تو پاورپوینت هم موضوع امروز ما جشن تولد هست و اون سه جشن لوقا رو میخوام بذاریم. اولا میگه که آنهایی که با اشکا میکارن با فریاد شادی درو میکنن. این آیه این ماه ماست، درسته؟ خیلیاتون این ماه اشک ریختید برای عزیزانتون و نتیجه گرفتید و الان دارید شادی میکنید. میخوام بدونید اگرم هنوز ایمان نیوردن دل سرد نشید، ادامه بدید به اشک ریختن و محبت کردن و دعا کردن، ادامه بدید. اشکای شما هنوز فرصت هست که به شادی تبدیل بشه. خانواده من اول مخالفت میکردن، بعد تک و توک ایمان آوردن. من مادرم 18 سال بعدش ایمان آورد بعد از من. یکی از خواهران 25 سال بعد از من ایمان آورد. دیر نیست، ادامه بده محبت کردن و دعا کردن، ادامه بده. اگر این هفته این ماه دعا کردی ایمان نیورده هنوز عزیزه، دست بر ندار، بگو خداوند رو میستم، میستم برای این عزیزم. یک عزیزی، یکی از میدونی دست خدا نمیشه جلوی خدا رو گرفت. وقتی دعا میکنی خدا عمل میکنه. یه عزیزی به ما شهادت داد همین هفته گذشته، اتفاقا ترجمهش کردم به همه دوستای انگلیسی زبانم هم دادم و میگفتش که من شوهرم خیلی شکاکه، خیلی سوء زن داره و خیلی منو کنترل میکنه. من اصلا تو خونه زندانی کرده، نمیتونم با کسی رفت آمد داشته باشم. صبح میره سرکار، من باید تو خونه باشم. گوشی هم به من نداده، میگه اگه گوشی بدم دیگه میری با همه ارتباط برقرار میکنی. خونه تنها، مثل خونه شده برای من زندان. فقط تنها چیزی که نمیتونه و کنترل نمیکنه اینه که من ماهواره میبینم چی ببینم. اونم که سرکاره، من ماهواره کانال شما رو این هفته این ماه دیدم و به مسیح ایمان آوردم. این ماه زندگی عوض شد. روز به روز دارم تعالیم میگیرم از شبکه هفت و روز به روز دارم قوی تر میشم. بعد میدونی این عزیز ما یه جمله تکان دهنده میگه. میدونی چی میگه؟ میگه حالا زندان من، خانه زندان من تبدیل به خانه دعا شده. اون رو دیگه نمیتونه شوهر ازش بگیره. شوهر همه چیزو میتونه ازش بگیره، خدا و مسیح رو نمیتونه بگیره. میتونه قطع رابطه کنه با همه کس، ولی خدا وارد اون خونه میشه، وارد اون قلب میشه و زندگی رو عوض میکنه طوری که میگه این زندان دیگه برای من زنده نیست. اینجا محل حضور خدا، محل ملاقات با خداست. کار مسیح به همینه. میگه تو همون خونه من شادی دارم. خب روی اون سه تا جشن میخوام بریم. سه تا جشن لوقا، یک گوسفند گم شده است، یک سکه گم شده و یک پسر گم شده. گوسفند گم شده، مثالی که عیسی مسیح اینجا میزنه، میگه اگر یه نفر 100 تا گوسفند داشته باشه، یکی از شما 100 تا داشته باشید یکی گم بشه، نمیذارید برید اون که گم شده رو پیدا کنید؟ تا اون رو نیابید دست بر نمیدارید؟ و وقتی اون گوسفند رو پیدا کردید آیا شادی نمیکنید؟ آیا اون رو دوش خودت نمیذاری بیاری و بعد به خانه بیای و به دوستا و همسایه‌ات بگید که بیای با من پارتی بدید، جشن بدید، شادی کنید، زیرا گوسفند گم شده خودم رو یافتم؟ بعد میگه به این منوال این شادی در آسمان، در بهشت، در آسمان رخ میده برای یک نفر که توبه کنه، یک گناهکار که به عیسی مسیح ایمان بیاره. تو اینجا چند تا نکته برای ساده برای خداوند میبینیم. اینجا میبینیم که اولا یک بسد، یعنی 100 تا یه دونهشو 99 تاشو میذاره دنبال یه نفر میره. یعنی خداوند داره میگه من برام عدد مهم نیست که حالا یک کلیسای من این میلیون ها نفر فرزند دارم، حالا تو هم رفتی گم شدی گم شد. نه، این نیست. داره دل شبان رو میگه که خدا به عنوان یک شبانه که میگه تو گم شدی، تو برای من مهم هستی. یک نفر برای منه مهمه. یه میلیون هم داشته باشم اون 1,000,001 برای من مهمه، خدا برای تک تک ما ارزش قائله. یه فیلم کمدی وسترن می‌دیدم و طرف تو این بار نشسته بود و داشت با دوستاش صحبت می‌کرد، بعد یکی اومد بهش گفتش که فلانی پاشو چی شد بیا پسرتو کشتن. اونم بی خیال نشسته بود، گفت بعد پسرتو کشتن چرا ناراحت نیستی؟ الان زدن پسرتو کشتن. اونم بی خیال میگفت اشکال نداره یکی دیگه خونه دارم. برای ما حتی گاهی فرزندان ما اینقدر مهم نیستن، ولی برای خدا میگه کوچکترین برای من مهم هستش. و اینجا جالب، دنبال اون یکی میره. گوسفندی که تنهاست، من اون عکس گوسفند تنها و چند تا عکسش تمیل خیلی دوست دارم، این که گوسفند بی دفاعه، مظلومترین و بی دفاعترین حیوانه. اگر شبان نباشه گرگ و بقیه خیلی راحت اونو به قتل میرسونن. گم شده فقط این نیست که حالا گم شدم و کجا برم، واقعا جانش در خطره. ما انسان ها گم شدیم و جان ما در خطره، ولی شبان ما به فکر ما هست و به دنبال تک تک ما هست. براش هم مهم نیست حالا چند نفر نجات پیدا کردن، اون یکی که گم شده است براش مهم هستش. و بعد میگه به دنبالش میاد. شبان نمیگه حالا خودش پیدا، خودش رفته دیگه، حالا خودش هم پیدا میکنه. این چیزی که مذهب به ما میگه، میگه خب خودت رفتی و اگر تا خدا رو پیدا کنی، تو باید خدا رو پیدا کنی. در ایمان مسیح ما خدا رو پیدا نمیکنیم، خدا ما رو پیدا میکنه. او به دنبال ماست، حتی ما اگر به دنبال او نباشیم، حتی اگر تو مذهبی نیستی، ایتیست هستی، بیخیالی، باز هم خدا به دنبال توست. چرا؟ چون او شبانه، او محبته، محبت به دنبال محبوب خودشه. حالا این محبوب قدرشو بدونه ندونه، با خیال باشه بی خیال باشه، گم شده باشه، هر جا باشه، در خطر باشه و اصلا حالیش نباشه که در خطره، ولی اون شبان حالیش هست و به دنبال تو هست. شاید خیلی تنهایی کشیدی، خیلی بهت ضربه خورده، گرگ ها به جون تو افتادن، میگی این دنیا دنیای گرگ هاست، منو پاره کردن، چون تنها بودی، چون شبان نداشتی. و خداوند خودش میگه من شبان تو هستم، محتاج به هیچ چیز نخواهی بود. وقتی پیدا میکنه، و جالب این نه فقط خوشحالی، من اون عکس که بغلش کرده رو خیلی دوست دارم، یه لبخندی توی اون لبخندی که روی عیسی مسیحه و بعد پشتش رو دوشش میگذاره و اونجا هم لبخند رو میبینی. یعنی تمام این راه رو حتی پیداش میکنه، میگه چرا رفتی؟ یه دوتا هم بزنه تو سرش، برای من دردسر ایجاد کردی، این همه بعد میامدم پیدات میکردم تو این صحرا. اون لبخند، اون شادی از اون پیدا شدن شروع میکنه، وقتی رو دوشش میگذاره. بعضیا میگید اینقدر زخمی هم که حتی اصلا خدا برای من بیمعنی شده، اصلا نمیخوام، اشتیاقش رو ندارم، جرأتش رو، قوتش رو ندارم به سوی خدا بیام. لازم نیست، او به سوی تو میاد. میگه من چجوری پیش خدا برم؟ او تو رو پیش خودش میاره، او تو رو رو دوشهاش حمل میکنه. ما همچین خدایی داریم، تو فقط باید خودتو در اختیار او بگذاری. زخمی هستی، خسته هستی از زندگی، از مذهب خسته هستی، از خودت خسته هستی، فقط اجازه بده مسیح تو رو بغل کنه، او روی دوشهاش تو رو هم میکنه و اون به جای امن میبره که حضور خودشه. دومین داستانی که اینجا میبینیم سکه گم شده است. سکه گم شده، میگه که یک زنی که یه 10 درهم داشته باشه، 10 تا سکه داشته باشه، اگر یکیش رو گم بکنه، آیا چراغی رو روشن نمی کنه، خونه رو جارو نمی کنه، به دقت زیر تخت گوشه و کنار رو تفحص نمی کنه تا اون رو بیابه؟ و اگر و وقتی یافت، آیا دوستا و همسایه خودش رو جمع نمی کنه بگه بیایید با من شادی کنید که من اون سکه گم شدم رو پیدا کردم؟ بگه همچنین که شما شادی می کنید، یه نفرم که به مسیح ایمان بیاره، میگه فرشته ها شادی می کنن. تو این داستان، تو داستان اول خب شبان یه مقدار دلسوزی داره، اینجا یه خورده عجیبه. خب تو 10 تا سکه داری، یکیش گم شده و تو یه دونه هم، یه سکه این هم داری، یه درهم هم خب برای تو که 10 تا یا بیشترش هم داری مهم نیست، و تازه پارتی هم میدی، مثلا یه دونه سکه حالا با گم شده حالا پیدا کردی، مثلا دیگه پارتیش چیه بابا؟ خب یه دونه یه تومانی یه شد چیز شد گم شد و من پیداش کردم، آه مردم بیاین من یه تومانی رو پیدا کردم. آخه عجیبه، ولی عجیب نیست از چشم خدا. من میدونید خدا داره چی میگه؟ میگه ممکنه تو یه تومانی باشی که برای دنیا بی ارزشی، زیر پا باشی، حتی کسی خم نمیشه تو رو بلندت کنه، تازه روت هم پا میذارم. شاید برای خودت و برای دنیا بی ارزش باشی، ولی خدا میگه برای من با ارزشی. تویی که گم شدی، من میام میگردم تا تو رو پیدا کنم، تو مال من هستی. این نقاشی رو خیلی دوست دارم که این دختر، این زن داره حسابی میگرده زیر اون، دست دراز کرده، چراغ گذاشته، میگرده. خدای ما به دنبال ماست. مسیح میگه به روی زمین اومدم تا گم شده رو پیدا کنم. هر چقدر تو خودت رو بیارزش بدونی، هر چقدر دنیا تو رو بیارزش بدونه، خدا به دنبال توست. برای خدا بیارزشی، برای خدا یه سکه نیستی، برای خدا بیارزشی. اینقدر میگرده و گشته، اگه به زندگیت نگاه کنی، تمام طول عمرت خدا به دنبال تو بوده. و اصلا همین که داری این پیغامو گوش میکنی، قسمتی از نقشه خداست که به تو بگه به دنبال تو بودم پسرم، به دنبال تو بودم دخترم، من تو رو میخوام، میخوام تو رو پیدا کنم، تو مال منی. یکی از چیزهایی که این خیلی این داستان رو جالب میکنه اینه که این سکه ها میگه 10 تا داره، چون در فکر کنم الان از بعضی اقوام ها ایران هم هست که یک تاج از روی سکه درست میکنن. و این سکه، حالا اگر یکیش گم بشه اصلا تاج قشنگ نیست. تاج قشنگیش اینه که همه سکه ها باشن، ممکنه تک تکشون هم با ارزش نباشن، ولی جمعشون برای اون صاحب تاج با ارزشن. اینجا خدا چی میگه؟ میگه با اینکه خودتو بی ارزش میدونی، دنیا تو رو بی ارزش میدونه، تو تاج سر منی، تو مال منی. بدون تو تاج من کامل نمیشه، بدون تو بهشت بهشت نمیشه، بدون تو این تاج من قشنگ نیست، زشته. تویی که با ارزش، بی ارزش خودتو میدونی، تویی که زیر پای مردمی، تویی که تو خاکی، تو لجنی، تویی که اون تاج منو زیبا میکنی، کامل میکنی. دل خدا رو داری درک میکنی؟ اینا درساییه که خداشناسی ها، هم خودمون رو تو این درس ها میشناسیم، هم خدا رو که چه دلی داره، چه جوری به ما نگاه میکنه. یه دونه گم بشه میره میگرده و بعد اونو میگه حالا تاج سر من. تو وقتی پیدا بشی دیگه زیر خاک نیستی، وقتی به مسیح ایمان میاری دیگه زیر خاک نیستی. خدا میگه تو در جای آسمانی با من نشستی، تو تاج منی، برای من با ارزشی، تو تاج منو کامل میکنی. هر کسی جای خودش، ولی تو تاج منو کامل میکنی. بعد مثال سومو میزنه، پسر گم شده که میگه شخصی دوتا پسر داشت، یکیشون میگه پدر ارثمو بده برم، حالا پدره هنوز نمرده، میگه ارثمو بده برم، ارثشو میگیره. پدرم ثروتمند بوده، ارثش هم خیلی زیاد بوده، میره و یه چند ماهی و نمیدونیم شاید یکی دو سال تو شهر میره و تمام پولاشو خرج میکنه، دوستای دروغی پیدا میکنه که به خاطر پولش دورش هستن و پارتی و دخترها و پسرها همه دور و برشن، تا اینکه پولش تموم میشه همه ترکش میکنن، تنهاش میذارن. اینقدر وضعش خراب میشه که گرسنه میمونه، میره یه جا میگن که تو بیا خوکا رو نگهدار. اینقدر گرسنه بوده غذای خوکا رو میخورده، تو اون لجن، تو اون کثافت‌های خوکا بوده، تازه اینو دیگه از خوکا دزدی کنه، از غذای اونها یه چیزی دزدی کنه بخوره. و بعد به خودش میاد میگه اگر پدر من که قصر داره، نوکرای پدر من وضعشون از من بهتره، خب برمیگردم میگم ای پدر من، به تو و به آسمان گناه کردم، من نمیخوام دیگه پسرت باشم، میخوام غلامت باشم. و با این نیت برمیگرده و میگه وقتی نزدیک میشه، پدری که هر روز منتظر پسرش بوده، از دور که اونو میبینه منتظر نمیشه که او بیاد، میدوه پسرشو بغل میکنه، خوش آمد میگه. پسره تا میاد بگه که منو ببخش و من دیگه نمیخوام که فرزند باشم، غلام باشم، اصلا فرصت نمیده، میگه بیا تمیزش میکنه، لباس خودش رو میده، انگشتر رو میده، بعدم میگه یه پارتی بدین، پسر من گم شده بود پیدا شد. تو این داستان خودمون رو میبینیم، باز هم داستان خداشناسیه، داستان خودشناسیه و داستان خداشناسیه. اینجا خدایی رو میبینیم که به ما اجازه میده، خدای به اراده ما، به تصمیم ما احترام میگذاره. خدایی نیست که به ما یاد دادن که با زور و تهدید و شمشیر باید ایمان بیاری و اگرم بری کشته میشی. همچین خدایی رو در کتاب مقدس نمیبینیم. خدای دروغین رو به شما معرفی کردن. خدایی که اینجا میبینید این پدره، و پدری که به فرزندش اجازه میده میخوای بری، من رابطه زوری نمیخوام، محبت زوری نمیخوام. پسر میره و زندگیشو به هم میزنه. این داستان بشره، داستان منه، داستان توست. ما بشر زندگیامونو به هم زدیم. یک زمانی در حضور خدا در آسمان بودیم، در بهشت بودیم، اینو کتاب پیدایش میگه، و همه ما دور شدیم و این بلا رو سر خودمون و سر یکدیگه آوردیم. الان خیلی از ما در این خوکدونی این جهان هستیم، هی آشغالا رو میخوریم سیرم نمیشیم، گدای محبتیم، با خوک ها میگردیم، غذای خوک ها رو میخوریم ولی سیر نمیشیم. شاید داستان توست، میگی من از این دنیا سیر نیستم، هر چی که تو این دنیاست منو راضی نمیکنه، برای اینکه این دنیا خوکدونیه در مقابل آنچه که خدا داره، در مقابل ضیافتی که خدا داره. این خوکدونیه. بعد مثل پسر گم شده به خودمون بیایم بگیم من اینجا چیکار میکنم؟ من یه بابا دارم، پادشاهه، و میرم غلامش میشم. بعضیا میگه من میخوام غلام خدا بشم. نه خیر، خدا غلام نمیخواد. این پسر که برگشت نگفت میخوام غلام بشم، خب بیا پسر، آبرو منو که بردی، پولارم که حرام کردی، اینم سر و وضعه، حالا برگشتی باشه میخوای غلام بشی، دیگه از امروز پسر من نیستی، غلام. این بود؟ نه، این همونی که مذهب به شما میگه، این خدای دروغین اینو بهت میگه. خدای واقعی اینه که اون پسر رو نه سرکوفت میزنه وقتی برگشت، بلکه تمیزش میکنه، لباس خودش رو میده، احترام میگذاره، دوباره پسر میشه، انگشتر خودش رو میده. میدونید انگشتر چیه؟ یعنی اقتدار. یعنی تو هنوز اینجا اقتدار داری، هنوز تو این خونه مسئولیت داری، هنوز پسری. خدا به دنبال غلام نمیگرده. فکر نکن افتخار میکنه من غلام خدا هستم. البته پولس با فروتنی خودش رو پسر میخونه، میگه ولی من تو قلبم میخوام غلام باشم، غلام خدا باشم. ولی هویت ما غلام نیست، خدا ما رو به غلامی نمیخونه. تو این داستان هم میبینیم غلامی پسر رو قبول نمیکنه، میگه نه تو پسری. خدا در ایران به دنبال غلامان و کنیزان نمیگرده، خدا در ایران به دنبال پسران و دختران میگرده. آیا تو اونی؟ آیا تو هستی؟ اگر هنوز نیستی با این تولد تازه، میگه هر کی به مسیح ایمان بیاره تولد پیدا میکنه. یعنی چی؟ تولد وارد خانواده میشی، با تولد جسمانی وارد خانواده زمینی شدی، با تولد روحانی وارد خانواده روحانی میشی. یه پدر زمینی داشتی، حالا یه پدر آسمانی. پدر زمینی نمیدونم خوب بوده بد بوده، اکثر پدر زمینی بلد نیستن پدری کنن، ولی اون پدر آسمانی بلده پدری کنه، و اون پدر پادشاه، صاحب، مالک همه چیزی رو دست به دست. حالا تو میشی فرزندش. در این داستان توبه رو میبینیم. توبه، توبه یعنی که من از این زندگی خسته شدم، میرم پیش بابا. ما کلمه توبه رو خیلی زشتش کردیم، مثل که فقط برای فاحشه ها و ایناست. نه، توبه اینه که من از این خوکدونی خسته شدم، میخوام برم پیش بابا. آیا امروز توبه میکنی؟ یعنی آیا امروز میگی از این دنیا، از این خوک دنیا، این دنیا خسته شدم، از این زندگیم خسته شدم، من مال بابام، من مال اون پادشاهم، من مال اون قصرم، اینجا دارم چیکار میکنم؟ اگر هستی امروز نوبت توست. و اون دعای ساده رو، دعای نجات. میگن بعضی میگن دعای نجات چیه؟ دعای نجات به زبون خودت فقط اینه که اعلام میکنی خداوند بله من ندارم ولی میخوام داشته باشم، زندگی گذشتم رو میخوام کنار بگذارم، زندگی جدید رو از تو دریافت کنم. من انسان قبلی نمیخوام باشم، به من زندگی تازه بده برای آینده. دعای نجات ساده است. خدا منو نجات بده. ای خدا منو نجات بده. کسی که داره غرق میشه دیگه فرصت نداره که حالا باش الهیات بگی و صحبت کنه، داره غرق میشه. پتروس که داشت غرق میشه فقط گفت ای خدا، و دستشو گرفت. فقط او رو نام مسیح رو صدا بزن. میگه هیچ نامی در جهان به ما داده نشده که به وسیله او نجات بیابیم. نام مسیح رو به صدا بزن هر جور که خودت میخوای. با زبون خودت. نام مسیح قدرتیه. باورای همه نام ها. تنها نجات دهنده اوست. پیامبر زیاده ولی نجات دهنده یکیست. غلام خدا زیاده ولی فرزند خدا یکیست. و حالا ما هم هستیم البته. پس اگر امروز بخوای دعا کنی این دعا ساده. عیسی مسیح منو نجاتم بده. عیسی مسیح در قلب و زندگی من وارد شو و منو عوض کن. منو تبدیلم کن. بکن. همین دعا رو با من بکن. یه دعای خیلی مهم. عیسی مسیح تمام زندگیمو به تو میسپارم. گذشته، حال، آینده. اونو به تو میسپارم. و زندگی تو رو دریافت میکنم. در مثال اول خدا یک شبانه دنبال گوسفندا میگرده. مثال شبان میزنه. بهتونم بر نخوره. از اون میگم به ما بر میخوره. اونجا میگه خدا به ما میگه گوسفند. اگه بر میخورد به خود مسیح خیلی بر میخورد که بهش تازه گوسفند که چی بره بهش میگفتن. الان باز گوسفند یه خورده بالغتره. بره ضعیف بیجان. در داستان اول خداوند ما یک شبانه. در داستان دوم سکه یک صاحب و مالکه که برای کوچکترینش دل می سوزونه. داستان اول شبانیه که برای یک کوچکترین گوسفندش دل می سوزونه. در داستان دوم یک صاحب و مالکه برای کوچکترین املاک خودش دل می سوزونه. و بعد میاد شماره سه این داستانو میگه. میگه نه خدا فقط شبان نیست که هست. مالک نیست که هست. بابا خدا پدره. در داستان سوم خدا پدره. آیا این پدر رو میخواید بپذیرید؟ وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری فرزند میشی. ما در هفته های آینده این فرزندی رو باز میکنیم. اینقدر من خوشحالم، هیجان دارم. اینقدر این صحبت های این هفته های آینده چند سال تو قلب من سنگینی میکنه. چیزهایی رو خدا نشون داده که به وسیله اون شما رو برکت بدم. چشاتون رو باز کنید که حالا که به مسیح ایمان آوردی حالا چی؟ کی هستی؟ چی داری؟ و چی کار کنی؟ فرزند خدا بودن یعنی چی؟ چه اقتداری داری؟ چه چیزهایی رو خدا بهت داده؟ که بعد بتونی مثل فرزند خدا زندگی کنی. در این هفته آینده یاد میگیرید که فرزند خدا بودن یعنی چی؟ چه جوری؟ چه زندگی باید بکنی؟ چه اقتداری داری؟ رو این زمین باید چی کار کنی؟ بقیه عمرت باید چی کار کنی؟ یه اصل زندگی مسیحی رو بگم، این از پیدایش هست تا به آخر، و اون اینه که در ایمان مسیحی هر چی رو که تو دریافت میکنی باید بدی. برکت میگیری باید برکت بدی. آماده ای؟ این اصلا از ابراهیم شروع شد. ابراهیم خدا بهش گفتش که تو رو برکت خواهم داد و تو برکت قومها خواهی بود، فرزندان تو. همون جایی که میگه بهت برکت میدم بلافاصله میگه اینا باید به دیگرانم بدی. یک اصل ایمان مسیحی رو بهتون بگم، یک اصل فرزند خدا بودن رو بگم. هر فرزند خدا اینو داره. آنچه که از پدر میگیرم فقط مال من نیست، مال دیگران. اگر نجاتو گرفتم باید به دیگران بدم. اگر خدا به من برکت مالی داره میده باید به دیگران بدم. هر چی هم که میده ده یکش رو میدم، ولی اگه برکت مالی زیادی داد 90% رو میدم. چون هر چی خدا به من بده برکت رو میگیرم برای خودم و برای دیگرم. حالا که اونایی که این ماه نجات پیدا کردید، میدونی مثل بازی گرگم به هواست. یکی شما رو دست زده نجات پیدا کردی، یکی برای دعا کرده، حالا نوبت توست. تو حالا گرگی، حالا تو باید یکی باعث نجات یه نفر دیگه بشی. یکی برات دعا کرده، گریه کرده، بشارت داده، حالا نوبت توست که برای یه نفر دیگه گریه کنی، دعا کنی و بشارت بدی. اون کاری که اون شخص برات کرده حالا مسئولیت و وظیفه توست. اگر خدا رو دوست داری که به دیگران ممکنه بگی ای خدا من دوستت دارم، چه کار عظیمی کردی، چه کاری برات بکنم، هر کاری بگی برات میکنم. خدا میگه یه کار برات میخوام بکنی، اون چیزی که گرفتی رو با دیگران در میون بگذار. چون منم فقط تو نیستی. اون گوسفند گم شده هنوز دارم، سکه گم شده هنوز دارم، فرزند گم شده هنوز دارم. دلم برای اونا است، همونطور که تو رو دوست دارم اونها رو دوست دارم. اگر نجات پیدا کردی بعد باعث نجات بشی. این بهترین راه شکرگزاریه. میخوای بگی خداوند شکرت؟ بزرگترین راه شکرگزاری از خدا اینه که پیغام رو با دیگران در میان بگذاریم. ماهای آینده، ما هفته آینده اینو بیشتر باز میکنیم. میخوام با هم دعا کنیم و بگیم خداوند امروز با عزیزان ما با شادمانی اونها شادمانی میکنیم. برای همه خانواده هایی که نجات توشون بوده این ماه. تو به ما گفتی که با ماتمیان ماتم کنید، با خوشحالان خوشحالی کنید. امروز شادمانیم برای شاد با تو که تو خوشحالی و با خانواده هایی که خوشحالن. و عشق میریزیم برای اونهایی که عزیزانشون از دست دادن، عزیزانشونی که نجات پیدا نکردن، درد دارید، میگید چرا برادر من ایمان نمیاره، چرا بابای من ایمان نمیاره، چرا عزیز دل من ایمان نمیاره. ما با شما عشق میریزیم و دعا میکنیم و ایمان داریم عشقهای ما و عشقهای شما تبدیل به شادی خواهد بود.